شما شنونده ی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید و اما در این فرصت برنامه بزنگاه رو براتون آماده کردیم، بشنوید.
بزنگاه این برنامه تریوکای اروپا و رویکرد ضد گفتگو. بیانیه اخیر تریوکای اروپایی از این حکایت دارد که دولت‌های اروپایی دوباره به سیاست چماق و هویج روی آورده‌اند. در واقع آنها تصور می‌کنند با توجه به مجموع تحولات در خاورمیانه و توسعه سیاست‌های اشغالگرانه و متجاوزانه رژیم صهیونیستی می‌توانند به اهدافشان در جهت فشار به جمهوری اسلامی ایران و تشدید سیاست ایران هراسی دست پیدا کنند. این در حالی است که این رویکرد نمی‌تواند سبب فراهم شدن زمینه برای شکل گرفتن تفاهم، گفتگو و مذاکره با ایران شود. انگلیس، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترک ایران را به تنش‌آفرینی هسته‌ای متهم کردند. به این شکل آنها گام‌های اخیر ایران در جهت توسعه برنامه هسته‌ای خود را محکوم کرده و از ایران خواستند تا این گام‌ها را به عقب برگرداند. بیانیه اخیر ترویکای اروپایی در فضای منتشر می‌شود که غربی‌ها تصور می‌کنند با سقوط حکومت بشار اسد و ضربه‌ای که به محور مقاومت در سوریه زده اند می توانند با سیاست فشار حداکثری و به بهانه‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران را تحت فشار و در انزوا قرار دهند. دکتر زهره حیدری، کارشناس سیاسی و بین‌الملل.
از منظر حقوق بین‌الملل وقتی که بررسی می‌کنید، شما از دو تا منظر دارید بررسی می‌کنید، یکی از منظر حقوقی، یکی از منظر قدرتی، از منظر سیاسی دارید بررسیش میکنید. از منظر حقوقی وقتی که کشورها به این نتیجه میرسند که کشوری را نسبت به مسائلی مثلا مثل هسته‌ای تحت فشارش قرار بدن، این رو اتهاماتی که میزنن، یکیش میشه از منظر سیاسی میشه، اینها مالا مسائل هسته‌ای مثلا میتونه برخلاف باور ما که ما مسئله هسته‌ای ما یک مسئله کاملا صلح‌آمیز است در راستای پیشرفت کشور هست، اونها برخلاف و برداشت‌های خاص خودشون و تحت فشار قرار دادن‌های خاص خودشون دارن بهره برداری می‌کنن. اون بهره برداری چیه؟ بهره برداری سیاسیه. از سمت دیگری مسئله‌ای که وجود داره اینه که مسئله رو باید از منظر حقوقی بهش نگاه بکنید. وقتی از منظر حقوقی بهش نگاه بکنید، اونها وقتی بخوان این مسئله رو تبدیل به یک مسئله و چالش سیاسی در سطح بین‌المللی بکنن، میتونن کشور رو تحت تحریم قرار بدن، میتونن تحت فشار قرار بدن، میتونن تحت فشارهای مختلف سیاسی از جهات مختلف به خصوص از منظر اقتصادی قرار بدن تا بخوان به اون هدفی که در مد نظر خودشون هست و خلع اصلاح کشور هست برسن.
این که اروپا چرا به رغم نیاز به انرژی و نیاز مردمشون به شرایط بهتر زندگی مایل نیستند از ظرفیت‌های موجود استفاده بکنند، به ویژه از ظرفیت‌های انرژی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین بخشی از نیاز مردم خودشون، خب باید از دولت مردان اروپایی پرسید که اونها هستن که باید پاسخگوی مردم خودشون باشن. اون چیزی که مربوط به جمهوری اسلامی ایران هست، جمهوری اسلامی ایران به طور طبیعی به عنوان یک بازیگر بسیار مهم و برجسته در حوزه بازار بزرگ انرژی این توانمندی رو دارد که بخشی از نیاز بازار جهانی رو برای کسانی که علاقمند هستن از این ظرفیت استفاده بکنن تأمین بکنه. اما در ارتباط با موضع تروئیکای اتحادیه اروپایی، ما موضع خودمون رو قبلا رسما اعلام کردیم. این اقدام یک موضع نادرست و نسنجیده در یک زمان نادرست بود و همونطور که قبلا تأکید کردیم ناشی از محاسبات نادرست طرف اروپایی بود.
جمهوری اسلامی ایران سه هفته پیش با ابتکار عملی که در خصوص شروع مذاکرات با ترویکای اروپایی در ژنو انجام داد، به نوعی تلاش کرد تنش‌زدایی در روابط ایران و غرب را آغاز کند. به عبارت دیگر، این اقدام جمهوری اسلامی در راستای رویکرد رفع هرگونه سوء تفاهم، ابهام و شبهه ای است که از سوی غرب در خصوص برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. دکتر جعفر قنادباشی، تحلیلگر ارشد مسائل غرب آسیا:
اولا بنا به گفته مقامات وزارت خارجه این شرایط مذاکره رو نداشت و بیشتر کوشش این بود تا اینکه یک به اصطلاح آشنایی با مواضع طرفین صورت بگیره. در واقع اونها در واقع تکذیب کردن که ما وارد مذاکره با ترویکای اروپایی شدیم، ولی که کوشش این بود و در واقع اظهارات و مثلا گفتهایی که داشته این بود که ما فقط جهت آشنایی با مواضع اونها و اینکه اونها با مواضع ما آشنا بشن و اینکه چه روندی را در گفتگوهای در بخواد صورت بگیره طی بکنه. ولی با همین اینها این اقدام ایران، پذیرش همین گفتگو هم به عنوان بسیاری از کارشناسان نظرشون بود که این نشانه ضعف ماست، اون هم زمانی که اروپا خصومتش را در چندین مورد آشکار نشون داده. اروپا قبل از این از یک طرف هوافضای ما را تحریم کرده، کشتیرانی ما را تحریم کرده، در آژانس در خطنامه علیه ما نقش بسیار فعالی ایفا کرده و لذا معتقد بودن که این حتی این گفتگو هم نمیتونه در واقع مثبت باشه و نتایج منفی داره و چرا که اروپایی‌ها از چنین از پذیرش چنین گفتگوهایی متاسفانه برداشت ضعف میکنن و نشانه توانمندی نیست. زبانی که اروپایی‌ها میفهمن و در واقع قابل درک هست باشون زبان زور و زبان اقتدار و زبان مقاومت هست، زبان نرمش و زبان پذیرش گفتگو میتونه اروپا یک نتیجه وارونه ای داشته باشه.
جمهوری اسلامی ایران در روند مذاکرات جاری همه تلاش خودش رو به خرج داد که مبتکرانه عمل بکند و سازنده عمل بکند و مسیر رو به سمت انجام توافق باز بکنه. به طور طبیعی توافق یک مسیر دو طرفه هست. انتظار این بود که طرفهای مذاکره هم در این مسیر سازنده عمل بکنن. اون چیزی که مطرح میکنن مربوط به مباحث فعالیت‌های هسته جمهوری اسلامی ایران اثبات شده که ماهیت فعالیت هسته جمهوری اسلامی ایران صلح آمیزه. جنبندی سال 2015 میلادی، سال امضای توافق و بعد از اون گزارش‌های مکرری که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داد، همگی دال بر صلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران بود.
در خصوص این سیاست غرب باید گفت که این رویکرد در دو دهه گذشته بارها به کار گرفته شده است، اما تا کنون به نتیجه نرسیده. این در حالی است که سیاست فشار حداکثری ایران را بیشتر ترغیب می‌کند تا به سمت توسعه برنامه‌های هسته‌ای خود برود. لازم به یادآوری است که ایران بارها اعلام کرده که به دنبال نظامی‌سازی برنامه‌ی هسته‌ای خود نیست، اما رویکردی که دولت‌های غربی در دستور کار خود قرار داده‌اند می‌تواند شرایط را برای ایران سخت کند و و سبب اتخاذ تصمیماتی از سوی ایران شود تا به این شکل اهداف دولت‌های غربی در جهت مهار برنامه هسته‌ای ایران را خنثا کند. دکتر مجید گودرزی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی:
سلاح هسته‌ای یک سلاح بازدارندگی است. متأسفانه ما به قول آقای ظریف که در مقاله‌ای که در نیویورک تایمز به چاپ رسید به غربی‌ها اعتراض کرد، چرا شما ما رو وادار کردید که 5 لایه دفاعی داشته باشیم؟ ما متأسفانه کشورمون در منطقه‌ای واقع شده که به خاطر داشتن ذخایر عظیم هیدروکربنی و سایر منابع طبیعی در معرض خشن‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین تروریست‌های جهان قرار گرفته و از طرفی هم متأسفانه تهدیدهای دائمی رژیم قاسم صهیونیستی باعث شده که ایران در دکترین دفاعی خودش مجبور بشه که تغییر ایجاد کنه. و البته خب اونا برای اینکه اون سگ هار صهیونیست رو توی منطقه داشته باشن و تقویت کنن، دارن تلاش میکنن که ایران رو وادار کنن که از بخشی از حق دفاعی خودش و حق داشتن بازدارندگی محروم کنن و به همین خاطر دارن فشارهای بین المللی رو هر روز بیشتر میکنن برای اینکه ایران به قولی این توازن رو به هم نزنه و این تسلط صهیونیست‌ها رو به منطقه با داشتن سلاح هسته‌ای بر هم نزنه. ولی خب قاعدتا ایران باید به سمتی بره که امنیت خودش رو حفظ کنه و باید امنیت خودش رو تامین کنه و به نظر من ما امیدواریم که البته ایران با توجه به ظرفیت‌هایی که ایجاد کرده در سال‌های گذشته بتونه اون سلاح بازدارندگی رو داشته باشه و ما امیدواریم که ایران بتونه طوری برنامه‌ریزی کنه که بازنده مناقشات منطقه‌ای نباشه.
خب به هر حال حوزه در واقع غنی‌سازی مهمترین حوزه‌ای است که متأثر خواهد شد. یعنی ما ظرفیت غنی‌سازی رو به شکل قابل ملاحظه افزایش داریم میدیم به کارگیری انواع ماشین های پیشرفته و سرعت تحقیق و توسعه صنعتی رو از هر کدوم از این ماشین ها داریم افزایش میدیم، زیر ساختار رو داریم توسعه و تحکیم میدیم و انجام یه سری اقدامات مهم دیگه که ضریب امنیت رو افزایش میده. به عبارتی دیگه ما میتونیم بگیم که هر بار اینا دارن اشتباه میکنن، یعنی با روش فشار به دنبال این هستن که صنعت ما رو به عقب بره. این اتفاق که نمیفته هیچی، از اون طرف هم تعداد کشورهایی که دارن رای میدن به اینا هر بار داره کاهش پیدا میکنه. قطعنامه اخیر به مراتب رای کمتری داشت نسبت به قطعنامه قبلی. تقریبا میتونیم بگیم همه اعضای رای ممتنع اینها دادن، اینها مایل نبودن به هیچ وجه در واقع این قطعنامه تصویب بشه و سخنرانی‌های بسیار خوبی داشتن، تعجب می‌کردن از این که چرا روش در واقع فشار رو در پیش گرفتن. به هر حال هم که من اشاره کردم جناب آقای مهندس اسلامی دستور لازم رو دادن، این کار اونها باعث شده که افزایش ظرفیت ما داشته باشیم در حوزه‌های مختلف صنعت هسته‌ای.
در این شرایط و برخلاف فشارهای غرب، البته جمهوری اسلامی ایران رویکرد مذاکره و گفتگو با غرب را ادامه خواهد داد. اما باید اعلام کرد که چنانچه غرب به دنبال گفتگو و مذاکره است، نمیتواند خواهان مذاکره و گفتگو باشد، اما همزمان سیاست فشار و تهدید را نیز پیش ببرد. زیرا این رویکردی نیست که سبب برقراری ثبات و امنیت در منطقه شود. در این بین باید تاکید کرد که قطعاً اولین پیامدهای گسترش ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه متوجه دولت‌های اروپایی خواهد بود و جمهوری اسلامی ایران کشوری نیست که بخواهد تحت فشار به تفاهم، گفتگو و مذاکره با غرب روی بیاورد. دکتر قربان‌علی محبوبی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام:
بحث شما و هویج میگن دیگه، سیاست شما و هویج از یک طرفی دستشو برای مذاکره دراز میکنه و از طرف دیگه هم چماق هم برای سر در واقع این جلسه یا مذاکره هست. در منطقه به ویژه در مورد ایران تا به حال قومی سیاست بوده و ظاهرا به عنوان یکی از ابزارهای مهم نظام سلطه به رهبری آمریکا رو ما باید دوزینمون داشته باشیم که معمولا اینها از ابزارهایی که دستشون هست، به ویژه ابزار تحریم، همیشه به عنوان سلاح استفاده کردن و استفاده خواهند کرد. البته هر کسی که مقابلشون بیسته، حتی نظام روسیه هم اگر بیاد در واقع یه سری برنامه‌های اجرا کنه که با اهداف آمریکا تو منطقه و غرب نخونه، اینا علیه اونم انجام میدن، علیه کشور دیگه هم انجام میدن. لذا میشه گفت که یک نوع سیاست هست و اینجا هوشیاری در واقع سیاستمداران منطقه و ایران میطلبه که حداقل اینه که به این سیاست واقف باشن و حواسشون باشه اینها دست مخملشون رو میارن جلو، ولی زیر صندلی میز مذاکره دست شدنی هم دارن که رهبری تو این قضایات و قضیه برجام تذکر لازم داره. به نظر من هسته که این سیاست همگیشون هم همیشگیشون هست و چیزی تازه این نیست. قضیه اخیر از سوریه اتفاق افتاد همین بحث بود، وعده وعیدهایی دادن و ایش عمل نکردن، در حالی که تذکر رهبری رو ما در دیدار با بشار داشتیم، متأسفانه بعدها به ایش توجه نشد. و هر کشوری اگر به این سیاست توجه نکنه معمولا ضررش رو دیر یا زود خواهد دید. این سیاستشون در واقع ابزارشون است و هوشیاری هم نخبگان جامعه و هم سیاستمداران و سیاستگزاران منطقه رو میطلبه.
به این ترتیب باید تأکید کرد مسیری که دولت‌های اروپایی در پیش گرفته‌اند مسیر مناسبی نیست. اما جمهوری اسلامی ایران در این شرایط نیز میز مذاکره را ترک نخواهد کرد، زیرا گفتگو و مذاکره همواره به عنوان بهترین گزینه برای رفع سوء تفاهم‌های مطرح شده از سوی کشورهای غربی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران شناخته می‌شود. به عبارت دیگر بر تداوم گفتگو و مذاکره و برای حل تنش‌های موجود میان ایران و غرب تأکید می‌کنیم، اما این رویکرد به منزله این نیست که ایران بخواهد تحت هر شرایطی همچنان پای میز مذاکره بنشیند.
خجالت بکش، بلاشو ببینم اینجا خانواده رد میشه.
ای بابا چی شده وجدان بیدار من؟ من چی کار کردم مگه؟ نکنه اختلاسی چیزی کردم خودم خبر ندارم؟
این کار تو از اختلاسم بدتره.
بابا وجدان بیدارم، من یه لباسمو درآوردم دیگه، همچین شلوغش میکنی وجدان جان که انگار مثلا یه خبط و خطای بزرگی کردم. میخوای این داورای کارت زردم به هم بده به خاطر پیراهن درآوردنم؟
پرهام اومد، پرهام اومد.
با کی حرف میزنی بابا؟ هر چی سنت میره بالاتر بیشتر به خودت حرف میزنی.
به پسرم، اولا که مؤدب باش، دوما من با کسی حرف نزدم، فقط یاد شادی بعد از گل یه بازیکنه افتادم که لباسشو درآورد.
خب اینا چه ربطی به هم داره؟
والا پرام شد گرمم بود دیگه، گرمم
خب
بود.
کمتر بپوش بابا جان، شش تا لباس رو هم میپوشی بعد گرمت میشه.
تو هم این مامانت بهم گیر نده دیگه، این مامانت گذاشته رفته کرج، من باید جواب تو رو بدم.
من میرم به درس و مقشوم برسم.
جدی؟
رفتم، خدافظ.
خداحافظ رفت.
خیلی ببخشیندا، گفتی چی؟ گرمت داری لباستو در میاری؟
خب بله دیگه وجدان جان، ببخشیدا، آخه من باید به تو هم جواب پس بدم.
میخوای من کلن بذارم برم که تو تنهایی خودت بمونی؟ من برم میدونی تو چی میشی؟
چی میشم؟
میشی بی وجدان. من وجدانتم دیگه. وقتی من بذارم برم تو یه بی وجدان اصیل میشی.
ای بابا عجب گرفتاری شدم، خدای بزرگ. بابا من الان گرممه، چیکار کنم؟
هیچی، برو درجه پکیج رو کم کن که کمتر گرمت بشه، همی که تو مصرف گازم صرفه‌جویی کنی.
خب
یعنی چی شیش تا لباس تنده بعد اون همه گازم داری مصرف میکنی؟ همین امثال تو هم که باعث بیگازی میشن دیگه بقایی.
بابا سرکار خانم، آخه ببخشید وجدان بیدار من. پکیج تو بالکنه، خب بیرونم سرده دیگه.
برو کمش کن، صدای منو در نیار، انقدرم تنبلی نکن، برو ببینم گاز کمه، متوجه میشی؟ امسال همه دنیا بحران گاز دارن. ای بابا
خیلی خوب، بابا خیلی خوب، من چه اسیری شدم ها، اون از بچم، اینم از توی وجدان بیدارم.
برو انجامش بده بقایی، برو انجامش بده. در ذهن من رفیقتم.
جدی؟
من راز موندگار شدن تو هم، من راز بقایی تو هم. برو کن.
بابا خیلی خوب دیگه.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، شما با مراجعه به پایگاه خبری تحلیلی شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار و تحلیل‌های روز، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌ها و کلیپ‌های پشت صحنه و همچنین صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید.
فرصتی برای شناسایی استعدادها در حوزه طنز. جشنواره زیر چتر لبخند. اگه اعتقاد دارید که در زمینه طنز و سرگرمی حرفی برای گفتن دارید و منتظر فضایی برای شنیده شدن بودید، زیر چتر لبخند جای شماست. شما مخاطبان عزیز می توانید در بخش‌های برنامه که طنز، اجرای طنز و نمایش خانوادگی آثار خود را ارسال نمایید. مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1403. برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره به تارنمای شبکه رادیویی سبا، رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه نمایید. جشنواره زیر چتر لبخند.
دومین دوره بین المللی جایزه معلم، معرفی و تکریم معلمان، مدرسان و مربیان با دستاوردهای شاخص، اختتامیه و معرفی برگزیدگان بهمن ماه 1403 ایام مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت معلمپرایز.ir مراجعه کنید. مهلت ثبت نام 30 آذر ماه 1403.
شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. همکاران ما در واحد روابط عمومی صدای شما را ضبط می کنند و ما در برنامه های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما را به کار می گیریم. خوشحال می شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
او یک قهرمان است.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
او یک قهرمان است.
ایران به منطقه ام القرای منطقه.
او یک قهرمان است.
اگر شهید بشیم پیروزیم، اون رستگاری ماست.
او یک قهرمان است.
لبیک یا حسین، یعنی
قول و قدره الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو قرار خواهد گرفت.
صلی الله علیه حسین جان.
مراسم گرامی داشت شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و شهدای مظلوم غزه و شهدای جبهه مقاومت و شهدای عملیات های کربلای 4 و 5، زمان پنج شنبه 13 دی ماه 1403 بعد از نماز مغرب و عشا، مسجد حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، محله شهید آباد زرگنده تهران. سخنران سردار حاج عبدالله زیغنی با حماس سرایی حاج مجید شعبان.
این الطالب به دم المقتول به کربلا.
شما که شنونده همیشگی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز هستین و